الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مسئله 53 به این عبارت حضرت امام رسیدیم که فرمودند ولو کان لها زوج و ادعا کونها فی معرض الخطر و ادعت هی الامن فالظاهر هو التداعی. فرمودند اگر این زن همسری داشته باشه و اون همسر ادعا کند که زن در معرض خطر است و این زن ادعا کنه که امنیت هست، ظاهرا این از موارد تداعی است و مسئله صوری داره. اشاره هم به مسئله و صور مسئله نکردن. فرمودن لزوج به صورت المذکوره من اوها ولی یجب علی الزوج ذالک، یعنی من. بعد فرمودن ولو انفصلت المخاصمت و به حلف زوجه او اقامت البینه و حکم لها برای زوجه القاضی فالظاهر سقوط و حق زوج. این فرمایش امام رضوان الله علیه. اشاره کردیم که یه بحثی داریم راجع به تشخیص مدعی از منکر در مباحث قضایی که حاصلش این شد که مدعی کسی است که قولش با حجت فعلی در نتیجه مخالفه و منکر کسی است که قولش با حجت فعلی در نتیجه موافقه. بنابراین حالا تو این بحثا برای تشخیص اینکه کی مدعیه کی منکره یا آیا هر دو مدعیان، ما نیاز داریم به این ضابطه که به ایش توجه کنیم. مرحوم سید رو هم عبارتشون رو دیروز خوندیم که ایشون همون مطلب مرحوم شهید اول رو در دروس مطرح کرد که لو کانت ذات زوج ودعا عدم الامن علیها و انکرت اون زن قدم قول اون زن ما عدم البینه و القرائن الشاهده و ظاهر عدم استحقاقه الیمین علیها. تا اینجاش همون عبارت شهید اول بود با یه تغییر در عبارت، البته مفهوم همونه. الا ان ترجع الدعوى الى ثبوت حق الاستمتاع للزوج على الزوجه بدعوى ان حج الزوجته حينئذ مفوت لحق الزوج مع عدم وجوب الحج على الزوجته فحينئذ على الزوجه اليمين على نفي الخوف. مگر اینکه مرد ادعایی که داشته باشه نسبت به حق استمتاعش باشه که یک حق پیدا بکنه و اون موقع است که باید قسم بخوره زن بر نفی خوف. بعد فرمودن و حل زوج مع هذه الحاله من الزوج عن الحج باطنا اذا امکن زوج را ذلک، یعنی من باطنا، وجهان فی صورت عدم تحلیفها و اما مع التحلیف فالظاهر سقوط حقه. اگر تحلیف صورت گرفته باشه حقی نداره، اگر تحلیف نشده باشه اینجا دو وجه داره، یعنی ایشون با تردید رد میشه. خب در حالی که حضرت امام فرمودن تداعیه، مرحوم سید به تبع شهید اول فرمودن قدم قولها، قول زن مقدم میشه، یعنی مرد مدعیه و زن منکره. اگر مرد نتوانست بیانه اقامه کنه یا شاهد حال بیاره اثبات کنه، قدم قولها، قول زن مقدم میشه. امام اینجا تعلیقه زدن بر عروه. در تعلیقشون وجه اون فرمایشی رو که در تحریر دارن توضیح دادن. فرمودن فیه اشکالون، این که ما بگیم اینجا زن قولش مقدمه، نخیر این درست نیست. لأن موضوع وجوب الحج کونها مأمونه. ایشون میفرمان موضوع وجوب حج این است که زن امنیت داشته باشه. این محل بحث در وجوب حج. اگر زن امنیت داشت حج بر او واجبه و اگر نداشت حج بر او واجب نیست. و هو این کونها مأمونتن غیر الخوف على نفسها، غیر از ترس بر خودشه در زن. حتی یقال انها من الدعاء التي لا تعلم الا من قبلها، تو کسی بخواد بگه این از اون ادعاهایی است که لا تعلم الا من قبل زن. پس عبارت امام دقت کنید، معنای عبارت امام این میشه. ایشون میخواد بگه اگر موضوع وجوب حج الخوف علی نفس المرء بود، اینکه زن بترسه، یعنی حالت درونی او ترس باشه، اون موقع حرف سید در عربه درست بود که اگر مرد ادعا کرد و زن نفی کرد و مرد بینه یا شاهد حال نداشت قدما قولها. چرا؟ چون این که زن میترسه یا نمیترسه یه امر درونیه و امور درونی لا تعلم الا من قبلها، هیچ کس نمیتونه علم بهش پیدا بکنه مگر از طریق خود این شخص. اینکه من الان سردمه یا نه هیچ کس نمیتونه بفهمه مگر اینکه من بگم من سردمه. حالا من میگم سردم نیست، یکی ادعا میکنه نه خیر آقا این آقا سردشه، بخاری روشن کنید، بابا من سردم نیست، اون میگه نه سردشه. اینجا کی مدعیه؟ کی من که میگن اون طرف مدعیه، باید اثبات کنه که این آقا سردشه. اگه نتونه ثابت کنه این میشه منکر، چون این از اون ادعاهای، این از اون مطالبی است که لا تعلم الا من قبلها، به تعبیر امام جز از طرف خود شخص قابل فهم نیست. چی میتونه بفهمه این بالاخره سردشه یا گرمشه؟ مگه خودش بگه؟ امام میفهمد اگر این بود، یعنی الخوف علی نفسها موضوع وجوب حج بود، این در مود حج دخیل بود، حرف سید درست بود. ولی این که موضوع نیست، که معیار اینه که زن در خارج امنیت داره یا نداره، ربطی به حالت درونی زن که میترسه یا نمیترسه نداره. چون موضوع خارجیه که آیا امنیت داره یا نداره، امام میفرمان فظاهر الرجوع الی تداعی، این دو تا دعواست، این میگه امنیت داره یه ادعا، اون میگه امنیت نداره یه ادعا، هر دو ادعاست. بنابراین هر دو طرف باید بیانه بیارن، هیچ کدوم قولشون بدون بیانه مقدم نیست ابتداعا. این فرمایش امامه. بعد البته ایشون میفهمان فی المسئلت صور و فی بعضی از این صور تصیر المرء مدعیه و فی بعضها بالعکس، یعنی زن میشه منکر و مرد میشه مدعی، ولا یسعها المجال، میفهمان دیگه اینجا جای اون بحثا نیست. این فرمایش امام. حالا بعضی دیگه از بزرگان از جمله مرحوم آقای گلپایگانی یه تعبیری دارن که تقریبا همین فرمایش امامه، فقط با عبارت دیگری همین مطلب امام رو مرحوم آقای گلپایگانی هم دارن. من از این بحث بگذرم، البته بگذرم به این معنا که میگم. خب عبارت مرحوم شهید رو در دروس دیدیم، مرحوم صاحب مسالک شهید ثانی هم عبارت شبیه دروس رو داره و همون عبارت دروس رو هم بهش اشاره میکنه. من از این بگذرم بریم به سراغ فرمایش مرحوم آملی. اگر خاطرتون باشه دیروز عرض کردم، آدرسش هم گفتم، که مرحوم آملی صور مسئله رو گفته، مرحوم آقای خویی هم صور رو گفته، ولی فرمایش مرحوم آملی با مرحوم آقای خویی فرق دارن با هم. مرحوم آملی چند تا صورت ذکر کرده. صورت اولی که ذکر کرده این است که مرد ادعا میکنه زن امنیت نداره، فقط مقصودش از این ادعا اینه که نظر زنه بره حج، یا امنیت نیست، مصلحت نیست شما بری حج، نرو. هیچ حقی خودش ادعا نداره، نمیگه که حالا تو بری حج مثلا استمتاع من به هم میخوره، اصلا به این کار نداره، میگه صلاح نیست شما بری تو این شرایطی که الان هست، وضع ما مثلا با عربستان ناجوره، میزنن میکشن، بل کن شما نرو، حالا برو یه سال دیگه میری حج. ایشون میگه در این صورت اگر زن اعتقاد داره که امنیت هست باید بره حجش رو انجام بده، چون زن موضوع وجوب حج رو احراز کرده، به نظر خودش امنیت هست، خب حج برو واجبه و و هیچ اعتنایی هم به شوهرش نمی کنه. بله شوهرشون معتقد واقعا، فرضینا بازی در نمیاره، واقعا معتقده که امنیت نیست، این شوهره میتواند در این فرض یه کاری بکنه این زنه نره، سنگ بزنه مثلا به کاروان، به مدیر حج، آقا ثبت نام نکنید این خانم منو، یه جوری جلوی حج رفتن اینو بگیره، میتونه. بعد مرحوم آقای آملی میفهمان در این فرض که ادعا فقط وجود امنیت یا عدم امنیت در خارج برای زنه و مرد هیچ ادعای حقی نداره، اینجا لا یمین علیها، این زنه قسمی لازم نیست بخوره، چون قسم مال وقتیه که مدعی حقی رو برای خودش ادعا میکنه، این که حقی ادعا نمیکنه، نمیگه من چیزی میخوام، نمیگه مثلا استمتاع من به هم خورده، هیچی نمیگه، چون این حقی ادعا نمی کنه قسمی در کار نیست. بعد مرحوم آملی میفرماد اون عبارت شهید اول در دروس که قبلا خوندیم، امروز هم اشاره کردیم، ایشون هم دوباره نقلش میکنه، میگه ناظر به این فرضه، یعنی فرضی که مرد ادعا میکنه امنیت در خارج برای زن نیست و زن ادعا میکنه امنیت برای من هست، و در این فرض مرد ادعای هیچ حقی رو بر زن نداره، بنابراین جای قسم نیست. بعد این سؤال ایشون مطرح میکنه که حالا این مرده که الان میگه خانم جون نرو، مصلحت نیست، امنیت نیست، به این میری کشته میشی، حالا توی این همه مشکلات نشکشی شما میفته رو گردن ما، اون زنه میگه برو آقا امنیت هست، این همه دارن 75,000 نفر دارن میرن 72، حالا یه نفر من فقط برام امنیت نیست، شما هم قصه میگی. حالا این مرده میتونه این دعوا رو ببره پیش حاکم یا نه؟ مرحوم آملی میگه خب بله بالاخره یه دعواییه میتونه ببره، ولو اینکه حقی رو برای خودش ادعا نمیکنه، ولی خب یه دعواییه، می دعوا داشتین دیگه، اختلافه، این میگه امنیت نیست نرو، اون میگه امنیت هست میخوام برم، تو چیکار داری؟ واجبه بر من میخوام برم. میگه مرمان میتونه بره به حاکم مراجعه کنه، و اگر مراجعه کرد به حاکم، مدعی که جناب زوجه شوهره باید در واقع اثبات کنه. حالا چرا ما میگیم مدعی زوجه؟ لابد ایشون تو ذهنشون همینه که خب الان قول مرد اگر این مرد ترک کنه، لو ترکه ترک، اگه این مرد دست برداره خب هیچ، تموم میشه دعوا دیگه، زنه بلند میشه میره حج دیگه، دعوایی در کار نیست. ما قبلا گفتیم که یکی از نشانه های مدعی لو ترکه ترکه، مدعی کسی است که اگر رها کند دعوا رو، دعوا فیصله پیدا میکنه. خب اینجا هم این مدعی دیگه، این اگه ول کنه، اگه از اول دعوا رو این رو انداخت دیگه، این اومد گفت امنیت نیست نرو، والا دعوایی در کار نبود که، زنه داشت میرم مثل بچه آدم حجش رو انجام بده، این اومد گفتش که امنیت نیست نرو. بنابراین میتونن به حاکم مراجعه کنن ایشون میفرما، و اگر مراجعه کردن مرد باید بیانیه اقامه بکنه، اگر تونست بیانیه اقامه بکنه یا شواهدی بیاره، بیانیه که خب میدونید یعنی شهادت عدلین، دو نفر شاهد عادل بیان بگن آقا بله امنیت نیست، ما میدونیم، اطلاع داریم، فلان انحسن خبر بدن، یا شاهد حال، شاهد حال یعنی قرائنی که مفید اطمینان یا یقینه به این که بله آقا امنیت نیست. خب اگه اینطوری شد حاکم حکم بکنه، جلوی زن میگیره نمیذاره بره، اما اگر حکم حاکم نکرد این به خاطر اینکه نتونست این آقا ثابتش بکنه، در این صورت دیگه زن میتونه بره و این مرده حقی هیچ گونه دعا دعوایی رو نداره، قسم هم نمیتونه بده زن، چون حقی که بر زن ادعا نمیکنه که قسم بخواد بده. فرض دوم این است که این مرد یه حقی رو ادعا میکنه، میگه امنیت نیست، حج واجب نیست، پس تو که داری میری حج داری حق استمتاع من رو از بین میبری. دیروز در توضیح عبارت سیدین عرض کردم که اگر حج واجب باشه، چون در مسئله قبل 52 تو تحریر الوسیله توی عروه هم همینطور تو همه منابع فقهی ما گفته شد که وجوب حج منوط به اذن شوهر نیست، معنای این عبارت اینه خب زن میتونه بره حج ولو اینکه شوهرش ناراضیه، با حق شوهرش از بین میره، استمتاعش از بین میره، حقش اونجا ساقط میشه. این فرض مسئله اینه که شوهر میگه خب این مال وقتیه که حج واجب باشه، وجوب حج منوط به اینه که امنیت باشه، امنیت نیست، حج بر شما واجب نیست، شما داری یه عمل مستحبی میخوای بری با فوقش انجام بدی، برای خاطر اون میخوای استمتاع من رو خراب کنی، محقمه، نمیخوام بری. شما ایشون میفرمان اگر چنین شکلی ادعا بکنه، خب اینجا ادعای حق داره، قطعا میتونه به حاکم مراجعه کنه، و در این فرض اگر بیانه نتونست مرد بیاره میتونه مطالبه یمین کنه، چون حقه، میتونه بگه خب آقا آیا قاضی شما این زن من قسم بده بر این مسئله، این قسم بخوره، این که داره حق منو ضایع میکنه قسم بخوره، قسم بخوره که امنیت هست و حج برش واجبه، خب با وقت بره دیگه حق ما ضایع میشه. و اگر منجر شد به اینجا و قاضی به نفع زن حکم کرد، یعنی زن قسم خورد و آقا من قسم میخورم امنیت هست و حج بر من واجبه، ایشون میفرمان در این صورت دیگه این مرده نمیتونه جلو زنشو بگیره، لا واقعا، نه لا ظاهرا و لا باطنا، نه آشکارا و نه پنهانی. چون عرض کردیم در واقع حق توسط حاکم فیصله پیدا کرد، به نفع زن حکم شد، این شخص حق نداره الان دیگه بره و مطالبه بکنه حق خودش رو از طریق مثلا جلوگیری از حج. یه بحثی رو دیروز فکر کنم ذیل همین مسئله شما مطرح کردی، بحث تقاص بود. ببینید تقاص در جایی معنا داره، حالا ما اینو تو بحث خودش گفتیم، ادلهش رو اونجا توضیح دادیم، که شخصی از طریق مراجعه به محاکم نمیتواند حق خودش رو به دست بیاره. این آدم اگر نمیتونه حق خودش رو از طریق مراجعه به محاکم به دست بیاره، مثلا یه مطالبه ای داره از این آقا 100,000 تومان، ولی میدونه بره تو محکمه نمیتونه اثبات کنه، چون سند محکمه پسندی نداره، یا محکمه عادله ای نیست، میدونه بره اونجا اون بابا قدرت داره نمیگذاره به نفع این حکم بشه، اینجا این آدم میتواند تقاص بکنه، یعنی به اندازه 100,000 تومان از اموال اون طرف رو برداره. این بحثش داره. اما اگر یه نفر مراجعه کرد به دادگاه، دادگاه هم دادگاه معتبر شرعی بود، یعنی قاضی که شرایط قضا رو داشت بود، اون دادگاه هم رسیدگی کرد، خب این آقا قبل از اینکه مراجعه کنه به دادگاه فکرشو نکرده بود که چجوری میخواد اینو توی دادگاه اثبات کنه، فکر میکرد با این چیزا اثبات میشه. بعد که رفت پیش دادگاه، قاضی بهش گفت آقا جون با این ادله نمیتونی شما حق خودت رو ثابت کنی، میخوای من مثلا قسم بدم طرف رو؟ گفت آره آقا قسمش بده، اونم قسم خورد، قاضی حکم کرد، قضا انجام شد، قضا در دادگاهی که قاضی صالح داشت انجام شد. ولو این آقا معتقده که این قضا خلاف واقع، معتقده که این پول رو مطالبه داره ولی نتونست اثبات بکنه، میتونه تقاص کنه؟ تو بحث خودش گفتیم نه خیر، تقاص اینجا رو شامل نمیشه. اون ادله‌ای که میگوید با قضای قاضی دعوا فیصله پیدا میکنه، قدر متیقنش اینجاست. اگه اینجا رو نگیره دیگه کجا رو میخواد بگیره؟ فقط اونجایی رو که خود طرفی که بر علیهش حکم شده اعتقاد داره به این که واقعا حکم مطابق با واقع بوده، فقط اونجا رو میگیره. اون که اصلا مورد مهمی نیست در قضا، اون بابا که اصلا دعوایی نداره، که کسی که واقعا خودش معتقده که حقش نیست، اون دیوانه است که میره مراجعه کنه به دادگاه. اونی که میره مراجعه میکنه نوعا معتقده به این که حقش هست. بعد اگه شارع اینجا بگه آقا بعد از اینکه قاضی با واجد شرایط حکم کرد، شما حق داری باز تقاص کنی، خب این معناش اینه که این حکم قاضی رو نقض کنه دیگه، شارع خودش اجازه بده به نقض حکم قاضی. این نیست. برای همین ما اونجا تو بحث تقاص گفتیم مادامی میتونه تقاص کنه که یا نمیتونه از طریق دادگاه به حقش برسه، حالا نمیتونه یعنی یا اثبات عدل اثبات نداره یا دادگاهش یه جوریه که تحت نفوذ اون طرف مقابله و این به دادگاه مراجعه نمیکنه در واقع، یا دادگاهی که صورت گرفته دادگاه عادله نبوده، شرایط قضای اسلامی رو نداشته، ارزش قضایی نداشته حکمشون، اونجاست که میتونه برای حکم خودش، برای حق خودش تقاص کنه. اما اگر رفت به دادگاهی که شرایط قضایی اسلامی رو داشت و قاضی حکم، دیگه حق مخالفت نداره، ولو حکمش مخالف با واقع باشه، ولو این آقا معتقد این مخالفه. قبلا اینو تو بحث قضا البته مکرر توضیح دادیم که برای کسی که به نفع او حکم میشه، حکم قاضی طریقی محضه. یعنی اگر او خودش میدونه که این حکم مطابق با واقع نیست، با حکم قاضی این براش حلال نمیشه. همون که حضرت فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجته من بعض فمن قطعت له قطعتا من مال اخیه فقد قطعت له قطعتا من النار. نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من به بینات و ایمان قضاوت می کنم و بعضی از شما بهتر بلدید استدلال کنید، دلیل اقامه کنید. خب ممکنه شما بتوانید بر مطلب باطلتون بینه اقامه کنید و منم به نفع شما حکم کنم در حالی که واقعا حق شما نیست. شما را نیفتید بگید خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به نفع من حکم کرد پس حلال طیب شد. نه خیر، حضرت می فرماید فقط قطعت له قطعتا من النار. اگر من قطعه ای از مال برادرتو دادم به تو و واقعا حقت نبود، یه تیکه از آتشو بریدم دادم دست تو. و فکر نکنه چون من پیغمبرم بگه او به 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 حضرت حکم کردی خونه مال من شد حلالا طیبا، با اینکه این خونه مال من نبود. اونجا میگیم طریقی محضه. اگه طرف میدونه به هیچ وجه با حکم قاضی حلیت براش تأمین نمیشه. اما نسبت به من علیه الحکم میگیم این حق هیچ صدایی نداره. این بابایی که بر علیهش حکم شده وقتی موازین رعایت شد، قاضی شرایط رو داشت، قضا و دادرسی با موازین شرعی انجام شد، دیگه بعد از حکم قاضی حق مخالفت نداره، نه واقعا نه باطنا، نه ظاهرا نه باطنا، نمیتونه مخالفت بکنه، باید بر طبق این حکم عمل کنه. اشخاص ثالث چطور؟ کسایی که خارج از دعوا، اونها اگر اطلاع ندارند که واقعیت چیه، حق کیه، میتونن برن بر اساس حکم قاضی عمل کنن. اما اگه اونا میدونن که واقعا حق این بابا نبود این خونه، به استناد حکم قاضی اونا هم نمیتونن برن این خونه رو از این بابایی که مالکش نیست بخرن، یا در این خونه به اذن اون کس که مالک نیست تصرف کنن. بنابراین نتیجه میخوام بگم در ما نحن فیه، یا به قول بعضی ما نحن فیه ما، در این بحث اگر شوهر رفت دعوا رو کشون به دادگاه، دادگاه هم حکم کرد، حکم نهایی شد، این شوهر حق نداره از باب اینکه من میتونم تقاضا کنم بره و با رفتن این زن به حج مخالفت کنه یا مانعی درست کنه.
من حالت ظاهری داره در زمان، ولی من درست اما ظاهر هم هیچ گونه حرفی نداره.
نه ظاهر و باطن نداره، مخالفت با حکم قاضی نمیشه.
دارم یقین دارم که حتما ظاهر،
بله، بر شما چون علیه الحکم هستید طریقیت نداره، موضوعیت داره. نمیشه. نه نمیشه. شرعاً دیگه شما نمیتونه حقت بگی. شرعاً ادله قضا میگه من علیه الحکم، حکم قاضی براش موضوعیت داره، طریقیت نداره. ولو یقین داره که حرف باطلیه نمیتونه باش مخالف. واقعاً نمیتونه باش مخالف. نه ظاهراً نه باطن، اصلاً نمیتونه باش مخالف. مثل حکم ولی امر میمونه که ولی امر حکمش موضوعیت داره، ولو من یقین دارم حکم باطلیه نمیتونم باش مخالفت کنم. حکم اگر کرد من باید موافقت کنم. ولی امری که شرایط ولایت رو داره بر اساس موازین حکم میکنه، ولو حکمش مخالف با واقع باشه، من حق مخالفت عملی ندارم. ولو اینکه به نظر من حرف باطلیه، اشتباه، حق مخالفت ندارم. اینو تو بحث ولایت هم میگه. ولایت اگر باشه، فتوا باشه نه. فتوا طریقیت داره. بر مقلد هم اگر مقلد یقین داره فتوای مجتهدش مطابقه با واقع نیست، نمیتونه عمل کنه. فتوا طریقیت داره. فتوا مطلقا طریقی است. حکم ولی فقیه مطلقا موضوعی است. حکم قاضی برای من علیه الحکم موضوعیه، برای من له الحکم طریقیه و برای اشخاص صالح. اینا فرق میکنه. ظاهرا یعنی آشکارا، باطنا یعنی پنهانی. مقصودشون اینه. باطنا نه اینکه در درون خودش مخالف باشه بگه من، اون که مخالف هست، اون ته دلش میگه این ذریکه رو ببین حالا چه بازی برای در آورده امسال. اون که ناراحته، اون که باطنش اون هست، اونو به اون کار نداری. یعنی در عمل یواشکی بره جلوی حج این زنه رو بگید. اینا برای همینم هم ببین، اصلا من این عبارت آیه چیز آورده بودم، قرمز رنگش هم کرده بودم که این دیگه توضیح چون داده بودم. فیجوز لهو منعها باطنن به معنا ایجاد المانع لها. میگه مقصود از منعها باطنن یعنی یواشکی بره مانعی ایجاد بود. بله، صورت سومی که مرحوم آقای آملی مطرح میکنه اینه، مرد میگه امنیت نیست، ادعای حقی نداره، فقط میگه امنیت نیست، حج نره این خانم، امسال خطرناک. زنه میگه امنیت هست، نه فقط برای اینکه میخواد بره حج، یه چیز دیگه هم میخواد، میخواد نفقش هم بگیره. قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم، یه بحثی وجود داره که نفقه زن آیا در سفر مثل حضر بر مرد واجبه یا واجب نیست. این یک سوال. جواب دادن نوع فقها، من عباراتشون رو آوردم بعضیاشون رو، که واجبه مطلقا. چرا؟ دیگه نمیخوام وارد اون بشیم، ما بحثا رو نمیخوام، هر چی که مسئله میگیم 20 تا مثلا کنارش حاشیه‌اش بگیم. چرا نفقه زن مطلقا واجبه، چه در سفر چه در حضر؟ بگید دیگه. اطلاق عدله. سفر چه در سفر چه در حضر، زن رو باید هزینه‌شو مرد بده، چون عدله مطلق. این یک. سوال دوم، آیا بین سفر واجب و سفر غیر واجب فرق میکنه؟ سفر غیر واجب حتما باید به اذن مرد باشه. اگه بدون اذن مرد بره ناشزه میشه و در این صورت نفقه دیگه بر مرد واجب نیست، چون او اگر تخلف کرد از تعهداتش، مرد الزامی به انجام تعهداتش نداره دیگه. این تعهدات طرفینیه دیگه، مرد متعهد هزینه ها رو بده به خاطر اینکه زن متعهده به این که به حرف مرد گوش بده. خب تو بحث سفر مستحبی زن با اجازه شوهرش باید بره. اگر شوهره میگه آقا خانم جون من نمیخوام شما بری مشهد، نمیخوام بری عمره مستحبی، نمیخوام بری حج مستحبی، این زن نمیتونه بگه من میرم نفقه‌مو میگیرم، میره ناشزه است و نفقه‌ش هم نمیتونه بگیره. اما در سفر واجب مثل حج گفتیم زن میتونه بره سفر علی رغم شوهر، یعنی شوهر ولو میل نداره منعم میکنه. روایت داشتیم که شوهرش منعش میکنه، حضرت فرمودن کار نشته باشه بره حج. خب اونجا این سوال مطرح میشه که آیا باز نفقه زن بر مرد واجبه؟ بعضیا گفتن واجب نیست در به اصطلاح سفر واجب، بعضی های دیگه گفتن واجبه، که این که بعضی ها که گفتن واجبه مشهوره. حالا رو این مبنا مرحوم آقای آملی داره صحبت میکنه. من حالا بعضی از عبارات و عبارات آقای سبحانی و بعضی های دیگر رو آورده بودم، حالا توی اسلاید ها هست، خواستید بعدا هر روز میدونید در ساعت 2 به بعد انشاءالله رو اینترنت میتونید اسلایدش هم دانلود کنید، اونجا ملاحظه بفرمایید هست. حالا این با این فرض میگه مرحوم آقای آملی، میگه زنه میگه آقا من امنیت دارم، حج بر من واجبه، میخوام برم حج، نفقه من بده آقا جون، نفقه من شما باید بده. مرده میگه نه خیر، حج بر شما واجب نیست، شما داری میری بی خود داری میری، منم راضی نیستم که شما بری، پس من بر من نفقه لازم نیست. اما مرده نمیگه آ شما بی خود داری میری، الان حجم داری میری، واجب نیست، حق استمتاع منو به هم میزنی. به حق استمتاعش کار نداره، فقط دعوا سر پول است. زنه میگه نفقه رو بده، مرده میگه نخه حج بر شما واجب نیست، نفقهشو نمیدم. اینجا میتونه زن این دعوا رو به اصطلاح حاکم مراجعه بکنه، و اگر مراجعه کرد به حاکم و بیانه نتونست اقامه بکنه، در این صورت مرد قسم میتونه بخوره، یعنی زن میتونه مطالبه قسم بکنه. و اگر زن مطالبه قسم کرد از شوهر در این فرض و شوهر قسم خورد، دیگه نفقه بر مرد واجب نیست و به نفع مرده حکم میشه. پس اگر دقت فرمودید، فرض اول این بود که مرد و زن هیچ کدوم حقی رو بر دیگری ادعا نمی کنن. فرض دوم این بود که مرده یه حقی رو ادعا می کنه، استمتاع. فرض سوم اینه که زنه یه حقی رو ادعا می کنه، نفقه. فرض چهارمی که مرحوم آقای آملی ذکر می کنه عبارت است از دو طرف دعوا، یعنی مرده میگه هم من استمتاعم از بین میره، زنه میگه من نفقه‌مو میخوام، هر دو طرف ادعا دارن، این یکی حق استمتاع رو میخواد، اون یکی حق نفقه رو میخواد. میگه اینجا هر دوشون مدعی هن از جهتی و منکرن از جهتی، که این همون جاییست که بهش میگن تدائی. تدائی اینجا در واقع اتفاق میفته. این صوریست که مرحوم آقای آملی گفته. مرحوم آقای خویی یه جوری دیگه اصلا مسئله رو تصویر کرده صورشو. ایشون فهمیده دو صورت داره اصلا مسئله، اصلا اینجوری که مرحوم آملی طبقه بندی کرده نکرده، گفته دو صورت داره مسئله. یه وقت اینه که شوهره میگه در خارج امنیت نیست، زنه میگه چرا هست، همین که تا الان میگفتی. صورت دوم که ایشون مطرح میکنه تا حالا ما نگفتیم اینه، شوهره میگه بابا این زن من واقعا ته دلش میترسه الان داره میره این سفر، خودش هم احساس امنیت نمی کنه. زنه میگه بی خود میگه من هیچ ترسی ندارم، احساس امنیت هم میکنم. این دو صورتی که مرحوم آقای خویی اشاره کرده همون دو صورتی است که تو کلام امام رضوان الله علیه به تعبیری و تو کلام مرحوم آقای گلپایگانی هم به تعبیر دیگری بهش اشاره شد، تو تعلیقشون بر عروه، چون اون دو بزرگوار حالا بحث رو باز نکردن، فقط یه تعلیقه است تعلیقه فتواییه. این همین دو صورتیه که مرحوم آقای خویی اشاره کرده که یه وقت هست دعوا سر اینه که بیرون امنیت هست یا نیست، یه وقت دعوا سر اینه که این زنه میترسه یا نمیترسه. زنه میگه من نمیترسم، مرده میگه نه خیر این میترسه. آقای خویی فرمودن در اولی که زن مرده ادعا میکنه بیرون امنیت نیست، اصلا اثری بر ادعای مرد مترتب نمیشه، چون این که مرده میگه بیرون امنیت نیست هیچ نقشی در داستان نداره. زن اگر خودش ادعا داره که امنیت هست، مسئول کار خودش خودشه. اگه خود مکلف معتقده که شرایط هست، باید به وظیفهش عمل کنه، ولو اون یکی دیگه معتقده که شرایط نیست. خودش معتقده، مسئول کار خودشه، به اون چه ربطی داره؟ مثال میزنه مرحوم آقای خویی، اینو دیروز هم عرض کردم، میگه اگه یه زنی معتقده که آب براش ضرر نداره، میخواد غسل کنه، شوهرش میگه خانم جون آب برای شما ضرر داره، شما تیمم کن. آقای خویی میفهمان این تشخیص شوهر هیچ ارزشی نداره، معیار تشخیص خودشه، خودش مکلفه. اگر خودش به نظرش میرسه که آب ضرر نداره، باید غسلش رو انجام بده. بنابراین تو این مسئله مرحوم آقای خویی معتقدن اصلا این ادعای مرد هیچ اثری نداره، میگه امنیت نیست. خب تو میگی امنیت نیست، تو معتقدی امنیت نیست، زنه که معتقد امنیت هست، اون مسئول کار خودشه، خودش که معتقد امنیت هست برش واجبه بره. اما اگر این فرض دوم باشه که بله ایشون میگه اصلا تداعی نیست، فرض دوم اگر باشه که مرده میگه خب بابا این زن من میترسه، ته دلش میترسه، این ظاهرا ادعا میکنه نمیترسه، این واقعا میترسه، خودش احساس امنیت نمیکنه، زنه میگه بی خود نگو مرد، من کجا میترسم، تو میترسی، من ترسی ندارم که. اینجا چی؟ اینجا مرحوم آقای خویی تردید میکنه، اول میفهماد این از باب مدعی و منکره یا از باب تداعی، بعد توضیح میده میفهماد از باب تداعی نیست، این از باب مدعی و منکره. این یه تیکه چون وقتمون گذشته مطالعه بفرمایید، فردا توضیح این یه تیکه فرمایشیشون هم عرض کنم، بعد جنبندی کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.